الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي هر کسی میخواد انسانی رو وادار به رفتاری بکنه طبیعتاً ابتدا برای او انگیزه ای درست میکنه. با این انگیزه که حالا یا در دل کسی تشکیل میدنش یا تقویتش میکنن در وجود کسی، او رو وادار میکنن به انجام یه رفتاری. حالا چقدر موفق باشن آدم ها بستگی به پذیرش و بستگی به مهارتی که برای ایجاد این انگیزه هست و بستگی به ضرورت ها و زمینه هاست که هر کدوم به جای خودشون قابل تأمل و بررسی هست. سوال این استش که آیا ما میتونیم هر آدمی رو به هر کاری وادار بکنیم؟ ظاهراً جور دیده میشه که هر آدمی رو میشه به هر رفتاری وادار کرد. زمینه های لازم رو در وجود اون پیدا میکنیم، انگیزه لازم رو در دلش به وسائط مختلف انجام قرار میدیم و او رو به این رفتار وادار میکنیم. انگار بعضی از رفتارها یه مقدار ساده تر میشه براش انگیزه ساخت و انگار بعضی از رفتارهای مقدار سخت‌تر میشه براش انگیزه ساخت. مثلا بعضی ها موندن چجوری باید بچه خودشون رو وادار به درس خوندن بکنن، بعضی ها موندن چجوری خودشون رو باید مثلا به ترک سیگار عادت بدن یا نه عادت بدن، از این عادت دل بکنن، دست بردارن. ولی به هر حال این انگیزه سازی یک عملیاتی است که انجام میگیره. آیا هر کسی رو میشه به هر انگیزه‌ای با توجه به این که حالا بعضی هاش سخته بعضی هاش آسون وادار کرد که داشته باشن این انگیزه رو و بعد اون عمل رو انجام بدن؟ آیا قلب انسان یه ظرف خالیه که هر چی دلت بخواد توش میتونی بریزی و هر بذری تو این زمین بخوای کشت بکنی امکان داره و بعد هر حاصلی هم خواستی متناسب با اون بذرت میتونی درو کنیم؟ یا خود قلب آدم هم یه ساختار و مکانیزم خاصی داره و اون خودشو به ما تحمیل میکنه و ما دیگه نمیتونیم با این انسان هر کاری که دلمون خواست انجام بدیم؟ یکی از قواعد کار با دل آدمی که ظرف انگیزه هاست رو مقدمه این حرفمون قرار بدیم. حالا از این قواعد زیاد هستن که در دل آدمی در اون فضایی که انسان انگیزه ها شکل میگیرن و تصمیم سازی میشن حاکمیت دارن این قواعد. بخوایم تشبیه بکنیم مثل زمین، تو هر زمینی هر نهالی رشد نمی کنه. در هر زمین و فضایی، در هر کوهسار و کوهپایه‌ای هر بذری جوانه نمی زنه. میگن این منطقه بیشتر گردو میده، اون منطقه بیشتر چیزهای دیگه داره. دل آدمی هم برای خودش قواعدی داره، تفاوتهایی هم بین دلها وجود داره ها. مثل این که به سرزمین ها وقتی نگاه میکنید تفاوت هایی با هم دیگه دارن، ولی در به طور کلی برای همه دل ها هم قواعدی هست. این قواعد ما رو یه مقدار محدود میکنن از طرفی هم میان عامل موفقیت آدم میشن. چیکار بکنیم؟ بیشتر برداشت بکنیم، راحتتر و سهلتر به نتیجه برسیم. وقتی به دل آدم ها نگاه میشه که انگیزه های متفاوتی درشون میشه تا حدودی ایجاد کرد، البته با محدودیت های مختلفی که هست، یکی از سوالهایی که منجر میشه به درک یه قاعده این استش که آیا در دل انسان محوریتی میشه تصور کرد که اگر اون نقطه محوری تحریک بشه تمامی ابعاد غرفه ها، تمامی شاخه های علاقه انسان، تمامی انگیزه های ممکنی که میشه در وجود انسان ایجاد کرد جهت پیدا کنن، تقویت بشن، راه بیفتن، رشد بکنن، تکامل پیدا بکنن؟ آیا ما هستیم و این انگیزه های متنوع و متعددی که هیچ کدوم با هم دیگه ارتباط خاصی ندارن؟ یه دونه انگیزه گرسنگی داریم، اون جای خودشو داره، یه انگیزه تشنگی داریم، اونم بعضی از موقع‌ها خودش بالاخره میگه آقا منم هستم. یه انگیزه دیگه، اینا با هم دیگه ارتباطی نداشته باشن، یا اینا یه شبکه در هم تنیدن که از نقطه مرکزی وقتی شما شروع بکنی همه انگیزه ها رو به نوبت و به مقدار کافی فعال کردی و راهشون انداختی. چجوریه وضعیت دل؟ دل آدمی آیا نیاز به یه همچین محوریتی داره؟ یعنی یه همچین محوریتی درش تعبیه شده؟ میشه یه جایی رو انگشت گذاشت در روح انسان؟ نمیشه روح رو بالاخره نشون داد از نظر جسمی، از نظر معنایی عرض میکنم؟ و بعد بگیم از اینجا که شروع کردیم، از اول شروع کردیم، محور حیات قلب آدمی این نقطه است، بقیه انگیزه ها ذیل این و زیر سایه فعالیت این محور فعال میشن. خب خیلی ها ممکنه این محور رو قائل نباشن که وجود داره، یا از این محور تحریک رو آغاز نکنن، وادار بکنن کسی رو آقا لباس میخوای بخری، بیا من بذار لباسشون بدم، بیا من انگیزه برات بسازم این مدل لباس رو بخر، بیا من برات انگیزه بسازم این جور زندگی رو داشته باش. با محور کاری ندارن، این میخواد پول خودشو در بیاره. این براش مهم اینه که شما فعلا چکار کنی؟ لباس رو که آورده و تو بازار بخری، برات یه انگیزهی درست میکنه دیگه، نگاه میکنه مثلا ببینه چی مد شده، چه زمینه هایی برای مد جدید وجود داره، از همون استفاده میکنه و انگیزه رو میسازه دیگه، به نتیجه هم میگیره. بله میشه نتیجه گرفت، خیلی از انگیزه ها رو در وجود انسان میشه درست کرد. اون محدودیت هایی که هست خیلی وقتا خودشون رو صریح نشون نمیدن. ما میگیم بابا آدم با این جور در نمیاد، میگه اینا ما خیلی از آدم ها رو وادار کردیم دارن این کار رو میکنن، چجور تو میگی جور در نمیاد؟ وقت ما دیگه میگذاریم به قضاوت تاریخ، میگیم بگذار یه چند نسل از این گرایش های آدم ها بگذره، اون وقت میبینی انسان ها چجور سرشون به سنگ خواهد خورد، چجور در درون احساس تلاشی میکنن و متلاشی میشن. بله میشه خیلی از انگیزه ها رو بدون توجه به اون نقطه محوری در وجود انسان ساخت، ولی این انسان بیچاره میشه، چون پراکنده میشه. این انسان نیاز به این وحدت و یگانگی داره، نه اینکه اگر از اون نقطه محوری شما شروع بکنید بهتر نتیجه میگیرید، از اون نقطه محوری شروع نکنید این انسان رو بیچاره کردید. بیچارگی هم البته مراتبی داره، درکش هم مراتبی داره، و خیلی از ماها مثل من به بیچارگی اصلا خو کردیم، دیگه اصلا برامون قابل تصور نیست زندگی راحت و لذت بخش، اون حیاتی که خدا برای ما در نظر گرفته که عزیز دلم من میخوام تو اینجوری زندگی کنی تا در اثر این زندگی با من رفیق بشی، ممنون من بشی، هی به سمت من بیای. اون حیات رو اصلا کسی تجربه نمی کنه در اثر این گرفتاری ها. ما حالا نمیخوایم، چون بحثمون بحث انسانشناسی نیست، میخوایم با عنوان مقدمه از این بحث رد بشیم، من اینها رو به عنوان ادعا عرض بکنم. قلب آدمی گرایش های مختلفی رو میتونید درش ایجاد بکنید، گرایش های آسمانی و زمینی. این گرایش ها زمینه هایی که برای این گرایش ها وجود داره یا مثل یه شبکن به هم مرتبطن، مرکزیت هم دارن. این ادعای اول ماست، ادعاست آقا دلیلم بیارید، حالا اون دلیلش میمونه جای خودش. ادعای دومی که میخوایم بکنیم این استش که این مرکزیت، حالا دیگه فواید این مرکزیت هم شما بهش توجه کردید دیگه، اگر این مرکزیت گرایش ها و انگیزه های انسان تحریک نشه و شما هی موردی انگیزه درست بکنی این کارو انجام بده، موردی انگیزه درست بکنی اون کارو انجام بده، این انسان یک موجود متلاشی شده از درون خواهد شد، به یگانگی و وحدت نمیرسه، انگیزه پیدا میکنه، کار انجام میده، سیر نمیشه، مثل آدم تشنه ای که آب بخوره بازم تشنگیش برطرف نشه، انگیزه داره یه کاری هم انجام میده ارضا نمیشه. یه درجه ای از افسردگی ها مال کیاست؟ مال اوناییست که میگه به موفقیت هایی میرسن. افسردگی فقط مال شکست نیست، بیماری افسردگی که میگن بیماری قرنه. مثلا یکی از رایج ترین و شناخته شده ترین انواع افسردگی ها میگن مال دانشجوهایی که از کنکور عبور میکنن و به دانشگاه راه پیدا میکنن، سال اول حالشون رو بپرسید، کم کم دچار مشکل افسردگی ممکنه بشن. نمونه هاشو مشاورین تو محیط های دانشگاهی زیاد میکنن. چرا؟ انگیزه پیدا کرده، عمل هم انجام داده، سیرش نمی کنه. که چی حالا؟ سرشو کلا گذاشتیم، وادارش کردیم به یه رفتاری بدون تحریک اون نقطه محوری، اومدیم یه انگیزه ای رو به صورت مقطعی منفک از انگیزه های دیگه و منفک از اون سرچشمه وجود خودش، یه انگیزه ای برای ساختیم رو وادار کردیم به یه رفتاری، بالاخره چون یه خصوصیاتی بود و یه زمینه ها و زمانه ای بود موفق شدیم به این کار. دست مریضات، به موفقیتتون تبریک میگیم، ولی حالا پدرشو در آوردی نگاه کن. حالا برای اینکه افسرده نشه بیا یه کاری بکن، بیا چیکار کنیم، یه انگیزه دیگه مقطعی و منقطع از انگیزه های دیگه و اون شبکه منظم درونیش درست بکن، مشغول اون بشه، سرشو با اون کلا بذار، این یکی یادش بره. چرا میفرماید دنیا مثل آب دریا میمونه که هرچی بخوری سیر نمیشی؟ چون آدم بخواد بره به سمت دنیا، انگیزه درست بکنه تو خودش بره به سمت دنیا، دنیا رو بخوره، باید این انگیزه رو منفک از انگیزه های دیگرش در خودش ایجاد بکنه، باید این انگیزه رو منقطع از اون انگیزه محوری، اون گرایش محوری در خودش ایجاد بکنه تا بتونه دنیا رو دوست داشته باشه، و الان نمیتونه دوست داشته باشه دنیا رو. باید یه بخشهایی از این شبکه هم آهنگ رو خاموش بکنه کلیداشو، مثلا حب جاودانگی رو باید کلیدشو خاموش بکنه تا بتونه اینو دوست داشته باشه. وقتی دوست داشت میره میخوره، سیر نمیشه، به هیچی نرسیده، تا آخر امیدوه به هیچی نرسیده. بهترین راه برای مشغول کردن اینجور آدم ها که از انگیزه های مقطعی استفاده میکنن محرومیته. محرومیت اینا رو سر حال نگه میداره، محرومیت اینا رو سر پا نگه میداره، محرومیت و ممنوعیت موجب میشه که اینا هیچ وقت نفهمن خودشونو، موجب میشه که خودشونو نشناسن، فکر کنن بله همیشه دارن یه کاری میکنن دیگه، تو مسیرن. محرومیت موجب میشه اینا آرزوهاشون همیشه برقرار باشه. محرومیت آدمها رو امام زمان علیه السلام بر میداره، ممنوعیت های فراوانی که ماها در اثر ظلمی که بر اساس زمینه تفاوت هایی که بین آدم هاست بر همدیگه ایجاد کردیم، بر همدیگه تحمیل کردیم این ظلم ها رو، اینو بر میداره آقا امام زمان. وقتی محرومیت برداشته شد، بعد اون کلیدهای انگیزه های دیگه روشن میشه کم کم، میگه حالا که چی، مثلا اون بعدی که تو میخوای رفتار کنی بگی سیر نشدم همین الان ببین. خیلی این حرفا حرفای تو هواییه، شاید مناسب روز اول ماه رمضان هم نباشه، اما مقدمه خوب شاید باشه برای رسیدن به این موضوع بحث. آدم ها رو میشه به کاری وادار کرد، اما هیچ آدمی رو خواهش میکنیم وادار به کاری نکنید، انگیزه ای اصلا درش ایجاد نکنید، انگیزه ای رو درش تقویت نکنید زیادی بدون رعایت اون شبکه هماهنگ انگیزه های درونی انسان. هیچ کلیدی رو خاموش نکنید تا بتونید بعضی از کلیدها رو روشن‌تر نگه دارید. و نه اینکه این هماهنگی رعایت بشه، بلکه ببینید این سرشاخه و سرچشمه انگیزه های آدمی کجاست. اول سرچشمه رو روشن کنید، اول اون منشأ رو فعالش بکنید، اول اون جایی که همه انگیزه ها رو به میزان لازم فعال نگه میداره، به میزان لازم و تناسب لازم بینشون برقرار میکنه. هیچ بعدی از ابواب هیچ بعدی از ابعاد وجود انسان رو، گرایش های انسان رو خاموش نمیکنه. از سرچشمه شروع کنید. یه سرچشمه وجود داره، اون سرچشمه رو که فعال بکنید، همه وجود آدمی خود به خود فعال میشه. یه کار مختصری هم حالا اگه لازم باشه آدم انجام میده، اشکالی نداره. انسان رو بیچاره نکنید که هرچی بود و به هیچ جا نرسه. هرچی انگیزه داره یه کاری رو انجام میده، احساس رضایت نمیکنه، سیر نمیشه. به هرچی میرسه سیر نمیشه، چون این انگیزه رو مقطعی درش قرار دادن. ولی از سرچشمه وقتی که شروع بکنید، کوچکترین رفتاری رو انجام میده، اینقدر لذت ازش میبره. کوچه یک چوب خاشاکی رو، یک کاهی رو جا به جا بکنه، خیلی ازش لذت میبره. خب حالا دقت بکنید که اون محوری که در قلب انسان میتونه همه انگیزه ها و علاقه انسان رو سامان بده چیه؟ ایمان به خداست. این ادعای دوم ماست. ادعای اول این که همه علاقه و انگیزه ها در وجود آدمی اینها یه محوریتی دارن، با همدیگه ارتباط دارن. میشه مقطعی خاکی به سر انسان ریخ، ولی بیاد این کارو نکنیم. در دراز مدت نتیجه نمیگیریم، گاهی هم در کوتاه مدت ضررشو میکنیم. اما این محوریت چیه؟ ایمان به خداست. اینجاست که آدم میتونه بگه ایمان به خدا به زندگی انسان معنا میده، ایمان به خدا انسان رو فعال میکنه، همه شکوفه ها رو در نهال وجود آدمی شکوفا خواهد کرد. ایمانی که وضعیت بهاری پدید میاره و همه بذرهایی که خدا در وجود انسان کاشته، این بذرها جوانه میزنه. ایمانی که با اون یک دونه کار بی لذت قابل تصور نیست. ایمانی که بدون اون یک دونه کار با لذت و سیرابی قابل تصور نیست. مگر اینکه سر هم دیگه رو کلا بذاریم، دروغ و هم دیگه بگیم، و اینکه کم نیاریم، هی تعریف بکنیم از وضعیت خودمون، هی توجیه بکنیم وضعیت خودمون، هی فرار بکنیم از این چاله به چاه دیگری، هی مشغول کنیم خودمون رو به این امور تا اون حقیقت رو فراموش بکنیم. ایمان به خدا که شد، آدم میفهمه چرا آب بخوره، معنادار آب میخوره. ایمان به خدا که شد، معنادار زندگی میکنه. ایمان به خدا که شد، دیگه هر انگیزه ای رو در وجود این انسان راحت میتونی روشن کنی، انگیزه غلط در وجود انسان نمیتونی ایجاد بکنی. ایمان به خدا وجود آدمی رو سامان میده، و بعد از وجود اینکه وجود آدمی رو سامان داد، جهان رو سامان میده. شما تعجب نمیکنید چرا آدم ها میشینن با هم دیگه صحبت میکنن، این همه حرف تو عالم به صورت اجتماعی و فردی رد و بدل میشه. این حرف ها حرف های صدمن یه قاض خیلی از اوقات. چرا؟ چی رو میخوای درست بکنی؟ از سرچشمه درست بکن، همه این قرفه ها پر میشه. اون سرچشمه که فعال باشه، همه جهان اصلاح میشه. بی سوادی فداتون بشم، میدونید یعنی چی؟ بی سوادی یعنی این که آدم این رابطه ها رو درک نکنه. رابطه بین چی رو؟ بین سرچشمه‌ای به نام ایمان به خدا با همه ابعاد وجود انسان و رفتارهای آدم و زندگی انسان و خلقیات آدم‌ها، ربط بین این دوتا رو درک نکنه. احوال و اخلاق و اینها رو ربطش رو درک نکنه. بی سوادی می‌دونید یعنی چی؟ بی سوادی یعنی این که آدم ربط بین ایمان خدا و اصلاح نظامات اجتماعی رو نفهمه، بلد نباشه. به این آدم میگن بی سواد، به این آدم میگن بی معرفت. در روایات ما، در متون دینی، به این جور آدم ها میگن که آدم هایی که جاهلن، آدم هایی که علم ندارن. چقدر کمرشکن زندگی کردن با این جور آدم ها. معلومات، یعنی فهمیدن. چرا میفرمان که مهمترین و ارزشمندترین علم علوم و معارف الهیه؟ بحث انحصار طلبی نیست. نه، آدم تا در مقابل این حرف قرار میگیره یکم ممکنش بر بخوره. نه چرا آخه، چرا باید معارف؟ خیلی رشته ها داریم، این رشته ها از هم گسیخته نیستن. این رشته ها اگر همه در خدمت وجود آدمی هستن، این آدم رو، این رشته ها به خاطر نیازهای متفاوت انسان درست شدن. نیاز محوری این انسان ارتباطش مشخصه با این نیازهای متنوع. تو چرا بلد نیستی؟ حتی اونی که پزشکی میخونه، نیاز جسمی انسان ارتباطش مشخص نیست با اون نیاز محوری انسان که ایمان به خداست. این ارتباط داره یا نه؟ این ارتباط موهومه. به این ارتباط که میرسیم باید با یه دو جمله روزه خوندن رد شیم بریم. نمیشه اینا رو فهمید. ایمان به خدا چجوری ربطی نداره به ایمان به خدا به سامان دادن همه نیازهای بشر؟ ربطی نداره ایمان به خدا به سامان دادن همه نظامات اجتماعی؟ من اجازه بدید بعد از اینکه جایگاه ایمان رو یک کمی در قلب انسان با اون مقدمه محور داشتن همه گرایش‌های انسان و منشأ داشتن همه فعل و انفعالاتی که در قلب انسان صورت میگیره، بعد از اون مقدمه یه مقدار منظمتر آثار ایمان به خدا رو برای شما عرض بکنم. شما اینو فهرست بکنید برای خودتون، بعد میتونید یکم به جایگاه ایمان به خدا توجه بکنید، بعد ببینید تو جهان چرا ما از اول شروع نمی کنیم. هر کسی از اینجا شروع نکنه از وسط شروع کرده. از وسط هر کسی شروع بکنه به انتها نمیرسه. چجور انسان میتونه یه کتابی رو دستش بگیره که اولش افتاده آخرش افتاده؟ چجوری میخوای شروع بکنی این داستان رو؟ چجوری میخوای با شخصیتاش ارتباط برقرار کنی؟ از اول شروع کنیم. ایمان به خدا اندیشه و آگاهی انسان رو جلا میده و راه میندازه. بدون ایمان به خدا آگاهی ها سامان پیدا نمی کنن. سامان پیدا نمی کنن. می دونید یعنی علم رشد نمی کنه. چرا امام زمان علیه السلام بیاد؟ اون زمانی که آقا امام زمان علیه السلام میاد، علم هر چقدر پیشرفت کرده به اندازه 2 واحد میشه. بعد تو روایت ها هستش که 25 واحد دیگه اضافه خواهد شد. علم رشد نمی کنه بدون ایمان به خدا. اینقدر نگیم که اسلام با علم موافق است، حتی آن را تایید می‌فرماید. خب خیلی منفعلان سخن گفتنه. چرا اهل بیت می‌فرمان که کلام ما منشأ علمه؟ علم از زبان ما جاری میشه. منظورشون کدوم علمه؟ مثلا همه معارف بشری، چیزی که بشه اسمش رو گزاره صحیح مطابق با واقع گذاشت که مفید فائده باشه، آگاهی اون انسان رو قدرتمند و مسلط بکنه بر طبیعت، بر جهان، بر هستی، بر خودش، بر همه. آگاهی دیگه، آگاهی باید آگاهی باشه. و آگاهی وقتی نام علم به خودش میگیره که انسجام داشته باشه. این انسجام بدون اون سرچشمه که معنا پیدا نمی کنه. ایمان به خدا آگاهی و علم رو سامان میده و اندیشه انسان رو فعال میکنه و تابناک میکنه. اینقدر بحث میره جلو که دفعه میبینی ایمان به خدا خواب و خیال تو رو هم کنترل میکنه. خواب تو رو، تو خواب چه آگاهی هایی بهت میرسه، چه اتفاقات، چه تصاویری میبینی کنترل شده است. ایمان به خدا تا اونجا پیش روی میکنه، خیال تو رو سامان میده. و وقت مرغ خیال تو، گمان زنی های تو این واقعیته. تو نیاز نداره چیزی ببینی دیگه. گمان زنی بکنی، گمان زنی میشه به عنوان یک عنصر فعال در حیات تو، راهت میندازه. آدم باید از همه ابزار استفاده بکنه. چرا ما استفاده نمی کنیم؟ ما چقدر ذلیل هستیم وقتی میبینی که یه امکانی به نام گمان زنی برامون وجود داره برای رسیدن به حقایق، فهمیدن آنچه پشت پرده ها هست، ازش استفاده نمی کنیم. گمان زنی های ما که کشکی چی، آگاهی های ما از اون بدتر.
آگاهی های کسی جهل باشه، این جهل باشه، گمان زنی هاش چجوری این حقیقت خواهد بود؟ و چقدر اون انسان راحته؟ شما چرا از قیدش گذشتید؟ چرا؟ فرمود اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجل حق علی السنتهم. گمان زنی مؤمنین همون حق حقیقته. چرا ازش گذشتی؟ چرا نمیخوای با این گمان زنی ها زندگی بکنی؟ این گمان زنی ها این علم باشن، این یقین باشن. دایره آگاهی یابی انسان رو ببین چی کار میکنه. خودشونو کشتن برای تعریف خلاقیت همه آدم ها، چون خیلی موضوع مهمیه. میگه چرا وقتی این سیب افتاد، این نکته یه دفعی به ذهن اون آقا رسید، جاذبه کشف شد، بر اساسش خیلی از قواعدن همین بود، منشأ تولید علم همین بود که انسان هنگام دیدن چه چیزی به نظرش برسه، به ذهنش خطور بکنه. ایمان به خدا چجوری خطورات ذهن آدمی رو سامان میده؟ ایمان به خدا چه میکنه که بعضی از موارد بسته‌بندی شده و کاربردی خیلی عینی شو آدم بخواد بگه، یه دفعه میبینی بو علی سینا دو رکعت نماز میخونه، مشکل علمی فلسفی خودشو حل میکنه. ایمان به خدا علم و آگاهی انسان رو سامان میده. وقتی یه سوالایی هم نکن که من مجبور شم یه جوابایی بدم که اصلا خوب نیست آدم وارد اون وادی ها بشه، که بگی مگه قدیمی ها علم نداشتن، پس چرا ایمان نداشتن به خدا؟ حداقل بعضیشون که داشتن، پس چرا علم زیاد پیشرفت نکرد؟ وقت من به شما عرض میکنم که جوابایی رو که من دیگه آدم خوب نیست آدم این جوابا رو بده، بگه علم بعضی از قدیمی ها پیشرفت کرده بود تا عبد پیشرفت علم رو دیده بود، ظرفش نبود بریزن بیرون جاری بکنن. اون ایمان به خدای علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که به آب نگاه میکرد، متاسف میشد، میفرمود اگر شما میذاشتید من از این آب برای شما نور تولید میکردم. بین ایمان علی ابن ابی طالب و علم علی ابن ابی طالب رابطه ای نیست، رابطه بسیار مستحکمی است که تو میتونی در وجود خودت اینو تجربه کنی. عزیز من، از علی ابن ابی طالب علیه السلام بیایم پایین تر هم همین جور موارد بسیار زیاد فراوانه. منتها علم میدونید که به اندازه زمانه است. مثلا دست یه زمانی بیان به مردم بگن که مثلا بعضی از قواعد عبور یه جسمی با این سرعت از میان هوا رو بیان توضیح بدن بدون استکاک رو زمین، اون زمان شیء پرنده‌ای نیست که بخوانی علم به درد کی میخوره اینو بگن. علم تدریجی به اندازه نیاز باید در زمین تجلی پیدا بکنه. ما بذارید وارد این حرفا نشیم. ایمان به خدا علم و سامان میده. ایمان به خدا اخلاق و احوال آدمی رو سامان میده. اونی که حسوده، خصلت‌های ما عصبانی مزاجه، اونی که نمیدونم هر خصلتی داره، این خصلت‌های ما ضعف‌هایی هستن در وجود ما که ما با اینها در اثر درگیری‌هایی که پیدا می‌کنیم اون سرچشمه فعال میشه، میاد اینها رو همه رو اصلاح می‌کنه. و اصلا وجود خود همین‌ها هم فلسفه‌شون وجود تفاوت اخلاق ماها با هم دیگه فلسفه‌ای ندارن جز اینکه ما اون ایمان رو تقویت بکنیم. حالا به هر کدوم از این رابطه ها باید بعدن برسیم. ببینید ما تو رو خدا میخواییم اخلاقمون رو درست بکنیم، نمازمون رو اول وقت نمیخونیم که مستقیم عامل تقویت ایمانه، بعد میریم کلاس اخلاق شرکت میکنیم. ایمان رو درست بکنیم، ایمان اخلاقت هم درست میکنیم. اصلا اخلاق چی شد بحثش پیش اومد؟ آدم ها تفاوت صفاتشون با همدیگه متفاوت. عزیز من، این اینجوری اون اونجوری که اینا بتونن با هم دیگه متفاوت باشن تا با هم بتونن زندگی بکنن، تا با هم بتونن تعامل بکنن، تا تعارفی بینشون پدید بیاد. اونجا میبینی که ایمان میاد اخلاق رو سامان میده. چگونه بگذار بمونه؟ ایمان میاد علایق انسان رو سامان میده، علایق و آرزوهای انسان رو سامان میده. مورد قبلی چی بود؟ اخلاق و احوال انسان رو ایمان میاد سامان میده. اصلا از شادی و غم کسی بخواد صحبت بکنه بدون اون سرچشمه معنا نداره. ایمان چیو تنظیم میکنه؟ میاد علایق و آرزوهای انسان رو، چیزایی که دوستش داری، چیزایی که دوست داری داشته باشی، یه دفعه زمان رو علایق در مینورده، آرزو در دلت پدید میاد، آرزوهای بلند، هر چقدر قدرت بکشه میتونی این آرزوها رو بلندتر قرار بدی. ایمان میاد آرزوها و علایق انسان رو سامان میده. به چی علاقه پیدا بکن، به چی علاقه پیدا نکن، اصلا نمیگذاره تو به خیلی از چیزای بد علاقه پیدا بکنی. بعضی از علایق طبیعی رو چجوری برات تبدیل میکنه به یک نعمتی، چیزی که برای خیلی از آدمها تبدیل به نقمت میشه. چجوری حب دنیا رو ایمان از دل انسان زائل میکنه، چجوری حب مقام رو ایمان از دل انسان زائل میکنه. نشستیم تو سر خودمون میزنیم برای حب دنیا، بابا این ایمان و فیصلش رو بکشه بالا، اون درست میشه دیگه، سرچشمه اینه، محور اینه، به این نمیپردازی، به سرشاخه ها میپردازی. ایمان به خدا چجوری رفتار و کردار انسان رو تنظیم میکنه، رفتار و کردار انسان رو چجوری ایمان تنظیم میکنه، میره تا اونجایی که یه دونه خاشاک به خودت اجازه نمیدی جا به جا بکنی، کار لغو انجام نمیدی، از محرمات شروع میشه، میرسه تا یه جاهایی که حاجی مجتهدی از همین کوه سفیدی که اطراف قم هست رفته بودن 40 روز برای عبادت. البته من از یک کسی از نزدیکانشون شنیدم که 5 سال یک برنامه عبادی داشتن توی همچین موقعیتی. حالا بگذاریم، از کوه میان بعد از 40 روز طبق اون خاطره‌ای که نوشته شده میان پایین، خب رفقا دعوتش میکنن منزل، میبرن و بالاخره نشستن دور هم دیگه. ایشون میره تجدید وضوع میکنه و حوله رو از تو کیفش در میاره که با خودش برده بوده اون بالا، صورتش رو خوش بکنه، یه دفعه همینجوری نگاه میکنه، چی شد آقا حوله بیاریم، ای کسی ده. چی شده؟ همینجوری نگاه میکنه، آقا چی شده؟ این مورچه‌ای توی بالای کوه اومده توی ساک ما انوای این حوله هست، برم این مورچه رو بذارم سر جاش. آقا ما خودمون میاریم. نه اصلا نمیخواد بذارش اینجا، میره دیگه، داره مورچه است دیگه، چقدر زندگیش مگه اهمیت داره. ایشون چون خودش این مورچه رو آورده میگه من خودم باید برم. پیر مرد بلند میشه این همه راه رو بر میگرده، اون مورچه رو از وسط حوله بر میداره، میذاره رو زمین، بر میگرده. چقدر خنده داره، ما هم تو موندیم گیر کردیم تو رفتار ترافیکی آدم هامون. ایمان به خدا با این عظمت کنارمون نشسته، خجالت میکشیم بین این دوتا ارتباط برقرار بکنیم. خیلی هاشم شاید به دلیل رفتار مدعیان ایمانه، این بابا بسته، بابا مؤمناش هم دیدی این چقدر نابود میکنه. حالا آسیب شناسی بکنیم ایمان رو، به خیلی از این حرفا میشه رسید. ایمان رفتار آدم رو تنظیم میکنه. چی رفتار آدم ها؟ مثلا آقا آدم ها حقوق بشر رعایت بکنه، خب خیلی خوبه، خیلی خوبه حقوق بشر رعایت بشه، خب چیز امانتش چیه؟ چیزی جز ایمان؟ همین یه شعر خوندی گفتی می آزار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. اصلا این متولد شده ایمان خود این بیت، چجوری بدون ایمان میشه این رعایت کرد؟ ما ماه رمضان شده خاک بشینیم رو سر خودمون بریزیم خدا یا به خاطر این گناه ها؟ این گناه ها چه اهمیتی داره؟ مهم نیست بابا، بذارید من حالا کف بگم یه چند تا جمله. ما گناه هامون هیچ اهمیتی نداره، خوبه، به خدا که ضرر نزده، به آدم ها ضرر زده، به آدم ها هم که ضرر نزده. خدا میخواسته یک کسی رو پیچه گوشش رو بپیچونه، اذیتش بکنه، حالا ما رو واسطه قرار داده، اونم خدا داره دیگه، خدا بخواد بهش میرسونه. ما زدیم به ماشینش، دزدی کردیم، خوبه، خدا با اونم یه حساب جدا داره دیگه. بذار کف بگم، بعضی همه این تیکه رو نگیرن و بقیه رو ول کنن. گناه ما ضرری به کسی نزده، ضرر به خدا هم که نزده، ضرر به خودمون، ما رو فقیر کرده. اما ما اگه بنا بود ثروتمند بشیم، گناهکارم ثروتمند میشدیم. این همه گناهکار تو عالم ثروتمند هم، ولمون کن بابا، چه ضرری؟ ضرر و سود که فقط از طرف خدا به ما میرسه. پس بی خیال گناه، ولش کن. میدونی بدبختی چیه؟ اینه که این گناه ها همش علامت اینه که تو یه ذره ایمان به خدا نداری. 2000 اعتماد به خدا نداری، اونو باور نداری، با خودت چی کار میتونی بکنی؟ اینو چی کار میتونی بکنی؟ گناه علامت اینه، گناه رفتار غلط علامت اینه که تو ایمان نداری. من باید بیام از بی ایمانی خودم توبه کنم. حالا نمیخوام تو همه بحث ایمان یه دفعه الان وارد بشیم، ولی این فهرست رو من میخوام بگم برای اینکه بچسته، لازمه دیگه. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود هیچ وقت مؤمن دزدی نمیکنه. در بعضی از روایات هست وقتی که دزدی میکنه مؤمن نیست، اون لحظه ایمانش رفته. اومدن سنجین کردن علی ابن ابی طالب علیه السلام، آقا فرمود که رسول خدا فرموده تو این مسائل رو مبهم بگید، نمیخواد الان زیاد توضیحش بدید. رفتار رو میخواییم اصلاح بکنیم، انگیزه های فرعی دنبالش میدوییم، خودمونو میکشیم. چه بسا این انگیزه های فرعی، انگیزه های قلب نابجایی که ایجاد میکنیم برای رفتار درست، همین انگیزه های نابجا بعضی وقتا آدم ها رو وادار میکنه به رفتار غلط. مثلا ببینید این عبارت رو ببینید، آدم وقتی که حساب دستش نباشه حرف بی حساب میزنه. آقا اسلام با درآمد مخالفت ندارد، ثروت اندوزی به حد معقول برای رفع نیاز اشکالی ندارد، برو. آقا این حرف غلطه؟ حرف درسته دیگه؟ بله؟ خودیم اسلام موافقه پول جمع کردن، پول در آوردنه. اسلام مخالف اسراف، حرامخوریه، نمیدونم مخالف چیه بفرمایید، دزدیه، مخالف خیلی از این حرفا. اسلام که مخالف نیست تو ثروت جمع کنی پول داشته باشی. حالا بعد توصیه هم داره تازه انفاق بکن، مثلا خیلی از این خدمت ها رو انجام بده. حرف غلط نیست دا، اما غیر مؤمنانه این حرف زده شده. ایمان به خدا در این تربیت، در این سیاق تربیتی ملاحظه نشده. آدم هایی که با صرفا همین حرف را بیفتن برن پول در بیارن، امکان دزدی، امکان انفاق نکردن، همه اینجور امکان ها درشون خیلی بالاست. چرا؟ چون شما انگیزه نساختی. گفتی آی پسر تو انگیزه داری برای پولدار شدن؟ با انگیزه های پست دنیایی، با انگیزه های بخور بخور کردن هایی که خب شیرینه برای آدم، با انگیزه های رقابت های پست دنیایی، پس برو پولتو در بیار. اسلام مخالف نیست، ولی مواظب باش دزدی نکنی. این قطعا میره دزدی هم میکنه، یه جایی پاش بخوره دروغ هم میگه. پس آقا چی بگیم؟ بگو تو مؤمن نیستی به خدا، ایمان داری؟ اگه ایمان داری برو کار کن پول در بیار. مزاید شدید تفاوت چقدر شد؟ به خاطر خدا برو پول در بیار، نه برو پول در بیار خدا اشکال نداره، خدا اشکال نداره، برو پول در بیار. یعنی انگیزه پول در آوردن تو از کجا در آوردی؟ از جیبت در آوردی؟ در آورده باش. ما میگیم تربیت مؤمنانه اینه که رفتار رو با ایمان درست بکنی. به خاطر خدا برو تنبلی نکن پول در بیار، بی ارزگی نکن پول در بیار، پول در بیار خدمت بکنی به خودت، به خانوادت، به جامعت. چقدر فرق میکنه. آقا راستی میشه امروز اینو تو این جامعه مطرح کرد؟ یه آدم خجالت میکشه. نخندن به ما، ما اینجوری میگیم به خاطر خدا بروید درآمد حاصل بفرمایید. پس به خاطر چی بره؟ ما ها بلدیم بگیم که خدا مخالفت نداره. این دین منفعلانه رو که عرضه میکنی، این آثار تربیتی خیلی بدی داره. با انگیزه های نابجا اگر کسی رفتار خوبی هم انجام بده، نمیتونه اون رفتار خوبش رو ادامه بده. یه جاهایی باید با همون انگیزه های نابجا رفتار بد هم بکنه. بهش میگی بچه من، عزیز من، برو درس بخون یه چیزی بشی. خب این بچه تو وادار کردی درس خون شد؟ بله، با رقابت با پسر خالش داره درس میخونه، نمراتش هم 20 شده. یه هم میگه کسی هم من جلو نزنه، ها من میخوام همه جلو بزنم، خود جز از سابقون از سابقون. خب حالا برو نگاه کنی چقدر حسادت توشه. اون انگیزه نابجای رو وادارش کردی به یه رفتار خوب. درس خوندن رفتار خوبه، ولی با انگیزه نابجا، سرچشمش ایمان نبود. حالا باهاش 40 تا گناه دیگه هم ازش سر میزنه. افسردگیش هم برو تحویل بگیر، شکستش هم که جبران پذیر نیست برو تحویل بگیر، هزار تا بیماری اخلاقی دیگر هم برو تحویل بگیر، غرورش هم حالا برو تحویل بگیر، شمشیر دست زنگی مست افتاده است اونم برو تحویل بگیر. چرا آخه ما دم دستی عمل میکنیم؟ ایمان به خدا که خیلی ساده است، خیلی قشنگه. بله آقا، ایمان به خدا خیلی موضوع تفریحی و تفننی و باحالی هم هست، سخت هم نیست. خدا تو هستی؟ هستی خدا؟ چرا قشنگه؟ آدم کلی شعر میتونه براش بگه. ایمان به خدا که در جان ماست، در فطرت ماست. والا به پیر به پیغمبر سخت نیست. ای خدا دین سخت که نداره که. سخت نیست درست زندگی کرد. اینها تازه تنظیماتی است که ایمان در درون روح انسان انجام میده. در اجتماع، در بیرون روح انسان ایمان چه آثاری داره؟ من یه فهرستی رو هم در بیرون روح انسان آوردم، اون رو هم خدمت شما عرض بکنم. لا اله الا الله. ایمان حوادث و مقدرات طبیعی عالم رو تغییر میده. ببین باران امسال چقدر باید بیاد؟ ایمان تو تعیین میکنه. زلزله ها چقدر باید باشن؟ حوادث طبیعی عالم. حوادث طبیعی عالم، اونهایی که به تو برخورد میکنه، اونهایی که به جهان بشریت برخورد میکنه، اینا همش مال مؤمناست. مردم وقتی بلا اومد برید در خونه چهار تا مؤمن رو بزنید، اونجا بشینید، التماسشون کنید، بگید بیان بیابون براتون دعا کنن. همش دست ایناست. اینا بخوان نمیشه، بلا نمیاد. اگه اینا روشونو برگردونن بلا میاد. اون عارف بزرگوار الان گوشه مرکز تهران، یه گوشه پیر مرد اصرار کردن حاج آقا دود گازوئیل اینجا آلودگی اذیت میکنه. میگو 3-4 ماه ما اصرار کردیم، وادارش کردیم بره پای کوه، اونجا یه کمی هواش سالم تره. رفت فرداش دیدم که سر نمازه. آقا جون اینجا چرا اومدی؟ چون برای بود برید که دیشب قبول کردی. فرمود که من رفتم دیشب بهم گفتن که ما نمیتونیم اثر دود گازوئیل رو تو سینه تو از بین ببریم. میتونیم، تو لازمه اونجا باشی، اونجا باش. اینا ستونن. ستون نباشه سخت و سر ماها خراب میشه. میفرماد من به خاطر 4 تا نماز خون بارون رو به همه بی نمازا میدم. دو بخوره نبیدن. ماه رمضان شده دیگه، اینجا یه شهره، شهر رمضان، شهره دیگه، شهر خودمونه، محل خودمونه. بذار 4 تا حرف بزنیم. بگذار بخندم به این حال خرابم، در نزد همه نام تو دیوانه بگیرم. صدق سر 4 تا مؤمن نازه که اگر مردم در همه عالم رفاهی دارند، صدق ایناست. این رفاه و بد تو خودشون با دزدی توزیع میکنن، اونا بحثای فرعی دیگه ایه. ایمان عالم رو تغییر میده. ایمان نظامات اجتماعی رو، اینا طبیعیه، اتفاقهای غیر طبیعی که تو عالم میفته. عالم هم مثل آدم رفتار طبیعی و اکتسابی داره. رفتار اکتسابی ما چیه؟ نظاماتی که برای خودمون درست کردیم در خانه و مدرسه و جامعه و جهان. ایمان نظامات اجتماعی انسان رو سامان میده. بسیاری از دستورات اصلاحگر برای اصلاح کننده برای یک جامعه بدون ایمان مزخرفه، خیال پردازیه. آدم خندش میگیره که این چقدر ساده است، این چقدر ساده. خب اگه این میخواد به اینجا برسه که الان باید بره مردم رو تبلیغ کنه، میگه آقا نماز بخون، باید ایمان رو بره بالا. چه ساده است. یک نظم اجتماعی، یک سلسله قواعد، جدا از اینکه خود این قواعد ذاتن باید هماهنگ با اون سلسله ارتباط سرشاخه با سرچشمه با این سرشاخه ها باشن. قواعد مخالف ایمان نهادینه کردن کفر است در جامعه، که اون که هیچی، قواعد درستش مثل عدالت، بدون ایمان در جامعه عدالت تحقق پیدا نمی کنه. حقوق مناسب، روابط مناسب بین آدم ها درک نمیشه. اگر درک شد درج نمیشه در وجود جامعه. این اثر دوم، آثار بیرونی ایمان. و اثر دیگه این که دلهای همه خوبان رو، موافقان خدا، همه در اثر این ایمان متحول میشن. چرا ما داد میزنیم ابن الحسن آقا از پس پرده بیرون بیا؟ چرا همه وقتی وجود اون مؤمن حقیقی، اسوه ایمان رو ببینن دلهاشون متحول میشه؟ چرا اون عارف بزرگوار وقتی داشت از دنیا میرفت گریه میکرد؟ من عادت ندارم زیاد قصه بگم ولی بحث ایمان جزی حرفا نمیشه. ما که پشت پرده رو خبر نداریم. یه لمعاتی این برای پرده یه اتفاقایی میافتادن و از اون بگیره یقش رو بگه این یه چیزی معلومه هست. اونایی که فهمیدن چه چیزایی هست. گریه میکرد. چرا گریه میکنی؟ میترسم از خدا الان از من سوال بکنه چه جواب بدم. بابا تو تمام عمر دیدن گناه نکردی آج آقا. آخه تو که از اولیاء خدای اهل کرامت هستی. میفرماند من اگه برم اون دنیا خدا بهم میگه چرا یه یهودی اون گوشه دنیا یهودی مون، تو که اینجا بودی که؟ تو چی کاره بودی؟ تو بودی؟ دیگران موندن نیومدن به سوی من، من چی جواب بدم؟ گریه گریه گریه. ایمان همه موافقان رو چیکار میکنه؟ موافقان خدا رو بیدار میکنه، متحول میکنه. این تحول رو 313 تا آدم پیدا نمیشن ایجاد بکنن تو عالم. و اثر چهارمی که میتونیم به عنوان آثار بیرونی ذکر بکنیم، حالا در این دسته‌بندی برای اینکه کمی نظم پیدا بکنه اندیشه ما درباره جایگاه ایمان، این استش که انفعالات نهایی مخالفان خدا رو هم ایجاد میکنه. و چقدر قشنگه. مخالفان خدا هیچ وقت با مؤمن، با ایمان آبشون توی جوب نمیره. با مؤمنان هم هیچ وقت سر سازگاری ندارن. اما اگر مؤمنان متولد بشن، انفعالات نهایی کفر نشون داده خواهد شد. همون چیزی که در روایات گفته فرمودن که ظلم در جهان زیاد خواهد شد. چرا کافران رو به انفعالات نهایی نمی کشونید؟ من فکر کنم امروز همه حرف رو زدیم. بله نیست؟ امروز آمار گفتیم دیگه. یه ماه رمضون گذاشته خدا برای تقویت این ایمان. آیات و روایاتی که شما میتونید جمع بکنید، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا، که نتیجه ایمانه، فتحنا علیهم برکات، برکات رو از آسمان و زمین میاد. عالم رو اینجوری خدا تغییر میده، به هم میزنه. این ایمان و این ایمان رو کجا میشه گیر آورد؟ یا آدرس بدم؟ حرفای ما حسن، حرفای خدا پیغمبر اینجوریه، هیچ‌کدومش نسیه نیست، همش نقده. آقا تازه ما میخواییم بحث ایمان رو شروع بکنیم. بله تازه میخواییم شروع بکنیم، ولی برای همین امروز ما میخواییم زندگی بکنیم. همین امروز، برای همین امروز تمومش بکنیم. ایمان میخواییم، این ایمانی که جهان رو اینجوری سامان میده. بیایید کفر رو به انفعال نهایی برسونیم. حالا به انفعال نهایی رسوندن کفر کمی دل و جرأت میخواد، جیگر میخواد. اینا بذارید بمونه، حالا حرفاش ارتباطاش چگونه، چقدر دقیق این ارتباطا باید شفاف بشه. فدات بشم عزیز دلم. ببین ایمان یه شعار دیگه نیست. بالاخره ما مردم آخر زمان هستیم یا نه؟ مردم آخر زمان عقلشون میرسه. خیلی چیزایی که مردم قدیم در روایت هست تعبدی میپذیرفتن، مردم آخر زمان میفهمن. همجوری که میفهمی که تو روایت فرموده که شیطون جمع میشه زیر ناخونات اگه ناخونات بلند بشه. اخیرا دیگه مردم رفتن تو آزمایشگاه فهمیدن که این ناخون باید گرفته بشه. زیرش یه میکروبای جمع میشه که بشوریش هم از بین نمیره. حتی با آب صابون هم از بین نمیره. این چجوری فهمیدی؟ بقیهش نمیشه بفهمیم؟ میشه اونم بفهمیم؟ چقدر راحت میشه رابطه ها شفاف بشه، ملموس بشه، شعار نباشه. نیاز به داد و فریاد نداشته باشه. یه روایت در مورد ایمان میخوام براتون خیلی ما روایت با هم خوندیم، ما امروز گفتیم مزامین بحث همش مشهون بود از روایات اهل بیت اسم و طهارت و آیات قرآن انشاءالله. اما این یه چیز دیگه است. امام باقر علیه السلام میفرمان لا یبلغ احدکم، ای روز اول ماه رمضان تو شاهد باش، حقیقت الایمان، نمیرسه کسی از شما به حقیقت ایمان حتی یکون فیه ثلاث و خصال، تا اینکه سه تا خصلت توش باشه. یه کمی وحشت داره ها این به اصطلاح روایت، آماده باشید برای اینکه وقت وحشت نکنید. حتی یکون الموت احب الیه من الحیات. ببین ایمان با آدم چی کار میکنه که موت رو از زندگی آدم بیشتر دوست داره، و الفقر احب الیه من الغنا، فقر رو از غنا بیشتر دوست داره، و المرض احب الیه من الصحه، بیماری رو از سلامتی بیشتر دوست داره. آقا این که نمیشه که این سادگی، بعد ما دیگه اصلا دو ملاقات ایمان هیچ وقت نیست، چون نمیخوام اونجا برسیم. این سوالی که برای تو ایجاد شد برای کسانی که مخاطب امام باقر بودن ایجاد شد، بقیش از امام باقر علیه السلام پرسیدن قلنا و من یکونو کذالک. آخه چی اینجوریه؟ اینم هدیه روز اول ماه رمضان. بگه چی میخوای؟ آقا فرمود همه شما شیعان ما اینجوری هستید، محبین ما اینجوری هستید. گفتن آقا چجوری؟ آقا امام باقر فرمود که شما دوست دارید زندگی بکنید در دشمنی ما؟ مرگ برای شما به شیرین تر نیست از اینکه زندگی بکنید در دشمنی ما؟ گفتن والله امام واقع اگر ما بنا باشه یه روزی دست به رو صورت شما بلند بکنیم، مرگ برای ما به شیرین تر. فرمود شما مگه زندگی رو فقط تو محبت ما دوست نداری؟ ما همینجوری هستید دیگه، مرگ برای شما شیرین تر. فرمود شما دوست دارید ثروتمند باشید اما ما رو دوست نداشته باشید، دشمن ما باشید. گفت نه امام باقر، نه، ما همه عالم رو از ما بگیرن فقط شما رو از دل ما نگیرن، این محبت. فرمود پس شما مؤمن حقیقی هستید. ببین چقدر راحت کردن. میان برو ببین. بریم یه جایی، این مکان مکان مقدسیه، روزخان و گریه کن بزرگی این مکان رو، این مکانی که شما الان نشستید. حضرت آیت الله العظمی برعشی آزاده شون به بنده می فرمودن که اینجا رو وقتی که پی رو کندن، پی ساختمون رو، ایشون به بنده ها گفت صبر کنید. رفت نشست اون قسمت نهایی زمین، زیر این ستون های مقدار تربت قبر ابو عبدالله الحسین ریخ، نشست روزه خون، گریه کرد، اشک چشمش مخلوط شد با این خاک. گفت حالا بسازید، من میخوام اینجا حسینیه بشه. ماه رمضان رو هم ما بیاید پیافکنی بکنیم. ماه رمضانمون رو کجا پیافکنی بکنیم؟ یکی از قشنگترین جاهایی که میشه این ماه رمضان رو پیافکنی کرد کنار نهر علقمه، کنار بدن قطع شده حضرت عباس. عباس من میخوام امتحانت بکنم، میخوام امتحان، خیلی محبت حسین بهت دادم، حالا میخوام به جواب بدم. البته هر کسی اینجوری امتحان نمیکنن، تو دوستشون داشته باش، لذتشون هم ببر. باور کن تا جان دادنت بخواد سخت بشه، اول مهدی فاطمه میاد کمکت میکنه. میخوام امتحانت کنم عباسم. امتحان ابوالفضل العباس که جدا شدن از دنیا نیستش که، دنیا نداره ابوالفضل، دنیا میخواد چیکار؟ امتحان ابوالفضل العباس هم تو مرتبه خودشه. عباس من دوست داشتی با این دستات به حسین خدمت بکنی؟ من اگر دستاتو بگیرم اون وقت تو چی جواب منو میدی؟ حرفی داری؟ چی میگی؟ امتحان ارید و وصالک و ترید و هجری و اترک و ما ارید و لما ترید. حسین میخواستم برات علمداری کنم، راضی شدی دستامو بگیرم؟ باشه، اگه تو اینجوری دوست داری من اونو میبرسم. و اترک و ما ارید و لما ترید، چون تو ارباب که اجازه نده دست علمدار قطع نمی کنن. این غلام صاحب داره، ارباب داره، یه لایه دیگه یه ها از واقعیت، نه واقعیت اینجوری. خب دیگه عباس دستاشو که داد دیگه چیزی براش نمونده بود، همه ی وجودش شده بود یه مشک آب که این مشک آب رو برسونه امتحان بعدی صورت گرفت.
دیگه عباس هیچ آرزویی نداشت جز دیدن روی ابا عبدالله الحسین. اینجا تیر به چشم عباس اومد، فهمید که خدا دیگه تصمیم نهایی رو برای عباس گرفته.
لا اله، حالا روزه بخونم اینا دیگه، اینا روزه، حالا اینجا الان روزه بخونم. روزه خوندم وقت باید زمزمه کنی، داد بزنی، مجلس روزه است. ببین، گفت ماه رمضان خیلی قشنگه. گفتم چرا؟ گفت چون 30 روز پشت سر هم ما میریم کربلا روزه با عبدالله الحسین. اینا از برکات عینیه، نگی من ندیدم نزول رحمت حضرت حق و نمیدونم. ببین چیکار میکنه، کی حالشو داره به طور عادی بدون اینکه مناسبت محرم این چیزی باشه 30 روز برای ابا عبدالله الحسین برای اهل بیت گریه کنه؟ این نزول رحمت یعنی همین. میخواست با تواضع و طبق اخلاقی که داشت ابوالفضل عباس آرام از اسب پیاده بشه. پیاده شدنش از اسب هم با صحنه‌ای مواجه شد، عمود آهن به فرقش زدن، این سر رو عباس راحت و بدون درد روی زمین نگذاره، بدون رنج سر به بستر نگذاره، همش رنج. ببینی هر که در این بعض مقرب تر است جامع بلا بیشترش میدن. خدایا به حق ابوالفضل العباس، به حق دستهای قلم شده ابوالفضل العباس دست ما رو بگیر، ایمان به خودت در دلهای ما شعله ور بگردان. اصلا تقاضای برای ایمان خیلی آدم خجالت میکشه، خدایا کاری کن من باور کنم تو هستی. آخه خیلی زشت است، همین گریه داره، همین ندبه داره، همین طرفکندگی داره. ملائکت الله هم اونجا برای آدم تأسف میکنن، نه ناکن تو اولیات که ابی نداره، بذار همه به حال ما تأسف بخورن. ما که رسوا شدیم دید چه فرق میکنه. خدایا ایمان به خودتو در قلبهای ما تقویت بگردان، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. خدایا نشر ایمان رو در جهان به ما توفیق عنایت بفرما. خدایا جهان رو تحت تأثیر مؤمنان به خداوند متعال، به خودت و ایمان به خودت قرار بده. یه چیزی هم بگم که ما تا روز آخر این آخر داشته باشیم. ما کربلامون شروع شد، یه ناله ابن الحسنی هم تو این ماه رمضان باید قشنگتر از ماهای دیگه داشته باشی. حالا دیگه ما گفتیم دیگه تو جمع کردن با هم صحبت کردیم، قرار ملاقات برای این نیستش که حتما وعده بکنن که هزار وعده خوبان یکی وفا نکنن. قرار ملاقات میذارن برای اینکه دل آدمو بشکنه. چه دیدی وقتی هم دیدی وفا کردن ها؟ ولی مؤمن عاشق خیلی به قرار وابسته میشه، اصلا قرار نذاشته که اون همیشه برای خودش قرار گذاشته. وقتی براش قرار میذارن که دیگه بیچاره میشه، قشنگ اون از اینکه قرارشون رو عمل نکنن اینکه کافر نمیشه که دیدن داره. ماه رمضان، شب 23 ماه رمضان، یه ماه رمضانی نمیدونم، بناس خبر بدن مهدی ما خواهد آمد. یکی دو ماه وقت میشه خودمون رو آماده کنیم تا محرم دیگه چشممون به جمال دلارای مهدی فاطمه روشن بشه. توی روایتی تو اکمال الدین دیدم نوشته بود اون ماه رمضانی شب 23 خبر در آسمان پخش خواهد شد که شب 23 شب جمعه باشه. امسالم روز اول ماه رمضان اگه امروزه که شب جمعه میشه شب 23 ماه مبارک رمضان. قراره دیگه تحویل بگیر قرارها، بذار یه کاری بکن، یه کاری بکن، اینقدر دلبستگی داشته باش به این قرار. گفتم دیگه تحت تاثیر ایمان تو زمین و زمان به هم می‌ریزه، تحت تاثیر قرار می‌گیرن.
بنا نبوده، ولی دیگه این دلهای کاری کردن توی ماه رمضان که خدا جلو انداخت فرج آقا رو. چرا نمیشه؟ نمیشه اینجوری.
خدایا فرج آقا امام زمان ما.